و محشر من کجاست؟ مثل آگاهی و علم من به جایگاه تو و اون محلی که تو دفن میشی. عرض کردم آقا من کجا دفن میشم؟ فرمود بینی و بینک شقتون بعیده، بین من و شما فاصله خیلی زیاده. گفتم آقا چطور؟ فرمود انا اموت بالمشرق و انت تموت بالمغرب، من در مشرق زمین از دنیا خواهم رفت و تو در مغرب زمین. مأمون از جنگ با رومیا برمیگشت، رسید بدندون، اونجا فوت شد، جنازه‌شو حمل کردن به طرطوس، طرطوس الان تو خاک ترکیه است، اونجا دفن شد. علمی به مکانی که علم کی؟ که علمی به مکانک. امام یعنی یه نکته دیگه هم عرض کنم و عرضم جمع کنم. آقا حضرت صادق سلام الله علیه 5 پسر داشته، پسر بزرگشون اسماعیل، یک پسر دیگرشون محمد ابن جعفر، یه پسر دیگرشون اسحاق ابن جعفره. اسحاق همین شوهر نفیس خاتون ست نفیسه که الان در مصر دفنه. این نفیسه نوه حضرت مجتبی است. اسحاق یکی از پسرهای حضرت صادق علیه السلام، و بعد موسی بن جعفر، بعدم علی بن جعفر عرضیه، یه پسر دیگه هم دارن به نام عبدالله، عبدالله افتن. یه برادری داره حضرت رضا سلام الله علیه به نام حسین ابن موسی که احتمالاً قبرش در شیراز، همین علاءالدین حسین ابن موسی، این پسر موسی بن جعفر نزدیک شاه چراغ دفنه. میگه من عموی ما محمد ابن جعفر بیمار شده بود، سخت بیمار بود، من به همراه برادرم حضرت رضا رفتیم برای عیادت عمومون. محمد ابن جعفر بیمار تو بستر افتاده بود، شدید مریض بود. وقتی رفتیم عیادت، خب یکی از مستحبات در اسلام عیادت بیماره. میگوید حضرت رضا سلام الله علیه آمدن، برادر ما آمدن عیادت کردن، محمد ابن جعفرم تو حال نزع بود، یعنی تو حال سکرات بود. این حسین ابن موسی میگوید که دیدم عموی دیگر ما اسحاق پسر از اساده نشسته کنار بستر برادر داره گریه میکن، برادرش در حال نزع بیمار سخته داره گریه میکن. عرض میکنیم خدایا همه مرزا رو شفا عنایت بفرما. خب عیادت انجام شده، آمدیم بیرون، حسین ابن موسی میگوید برادرم حضرت رضا رو کردن به من، فرمودن که عموتو دیدی اسحاق داره گریه میکنه؟ عرض کردم بله. فرمود محمد ابن جعفر که در حال نزع بود داشت جان میکند، او خوب میشه حالش و اسحاق زودتر از دنیا میره، او میشینه برای این گریه میکنه. همینطور شد. انسان نمیدونه آقا مرگش کی فرا میرسه. خدای متعال در آخر سوره مبارکه لقمان میفرماد و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس به ای ارض تموت. انسان نمیدونه فردا چه میکنه، آدمی نمیدونه روی چه زمینی از دنیا میره. باید آماده باشیم هممون برای رفتن از این دنیا، و خصوصا رفتن از این دنیا اگه یه رفتنی باشه که به تعبیر امام حسین سلام الله علیه می فرمودن و ان تکن الابدان للموت انشعت فقط لمر ان بالسيف الله افضل. این بدن لدو للموت دیگه، بایستی بمیره این بدن. لسنا للدنیا خلقنا، ما برای اینجا آفریده نشدیم، برای جای دیگه آفریده شد. اگر خ... خداوند متعال شهادت رو که یک فیض عظیمی است نصیب انسان بکنه. در این دعاهای ماه مبارک رمضان اگر ملاحظه کرده باشید، و قتلا فی سبیلک فوفق لنا، خوشا به حال اون کسانی که لباس سرخ شهادت رو پوشیدن و از این عالم گذشتن. شهدا یه جایگاه ویژه‌ای دارن در پیشگاه خداوند متعال، شهدایی که این دو ماه از جنگ میگذره، امروز جنگ به ما تحمیل شده، هم رهبر بزرگوار انقلاب و هم فرمانده های بزرگ ما و هم ملت مظلوم ما به شهادت رسیدن. خداوند روح همشون رو با ارواح شهدای کربلا محشور بفرماید و تشکر و سپاسگزاری از این مردم حاضر در صحنه ای که این شبها حضور خودشون رو حفظ کردن برای اینکه ارزش ها بمانه و انقلاب انشالله بمانه. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی. فرمود من کسی که مرا زیارت بکند، این روایت هم بخونیم از خصال، فرمود من زارنی زرته فی سلاست مواضع، هر کسی منو زیارت کند من سه جا او رو زیارت میکنم، عند الصراط و عند المیزان و اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا. وقتی میخوان نامه رو بدن دست انسان، قرآن مجید سوره مبارکه الحاقه ظاهرا خدای متعال میفرماید که و اما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. نامه دست راست انسان خیلی مهمه، این نشانه این است که این شخص تو دنیا تو مسیر مستقیم حرکت کرده. قرآن هم میفرماید اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، انشاءالله از اصحاب یمین باشه. فریادرس انسان در قیامت امام حجت خدا وقتی نامه رو میدن، و عند الحساب یه وقتی که میخوان حساب انسان رو بررسی کنن، مداقه در حسابم هست روز قیامت، اونتا حضرت وساطت میکنن. و یکی هم وقتی انسان میخواد از صراط عبور بکنه، سوره مبارکه مریم و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. همه باید از این آتش عبور بکنن، اونجا من فریاد رسی خواهم کرد. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی. حضرت خودشون در قربت از دنیا رفتن، اون لحظه آخر امام جواد آمد بالین سر پدر، عرض کنیم یا ابا عبدالله، اما لحظه آخر آمدن خاندان شما آمدن بالای تل نگاه کردن، دیدن که و شمر و جالسون علی صدرک صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته. خدایا سایه جنگ رو از این کشور برطرف بفرما، توطئه ها و شر صهیونیست ها و امریکای جنایتکار رو به خودشون بازگردان، ارواح طیبه شهدا و شهدای این جنگ تحمیلی رو با شهدای کربلا محشور بفرما، این جمع رو حاجت روا کن، فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرما، قلب اون بزرگوار رو از ما راضی و خوشنود بدا، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 13، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. یک دقیقه یک تغییر. یه روز که داشتم آشپزخونه رو تمیز می‌کردم، متوجه شدم یخچال خیلی به دیوار چسبیده. پشتشم پر از گرد و خاک شده بود و چون کنار اجاق گاز بود، گرمای زیادی می‌گرفت. دخترم گفت: بابا این بنده خدا 24 ساعته داره کار می‌کنه، حداقل جاش راحت باشه. یخچال رو کمی جلوتر آوردم، پشتشم تمیز کردم و دمای مناسب تری براش فراهم کردم. چند روز بعد دیدم موتور کمتر بیوقفه کار میکنه. همونجا فهمیدم مراقبت از وسیله خودش یه جور مصرف درست انرژی. مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگی.
خیلی ممنونم که با رادیو تهران همراه هستید و لحظات خودتون رو با ما سپری میکنید. میتونید نظراتتون، صحبتاتون، جملاتتون رو به 3094 در 24 ساعت شبانه روز برای ما پیامک بکنید.
همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و مردها. مردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمیتوند که این بار بزرگی که الان به دوش این ملت هست بردارد، بدون اینکه این ملت هم باهی کند ما نمیتوانستیم کاری بکنیم. هرچی داریم از ایناست و هرچی هست مال ایناست.
من دولت تعیین می کنم.
رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین می کنم.
آزادی بزرگان ما را ترور می کنند، بگوان می کنند با ترور تاروی ها درست می شود.
یک قدم عقب نخواهی می شود.
یه جایی را به اسم سفارت محل جاسوسی را بده.
دولت دستشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده.
اگر شهید بشید پیروزیم.
شما در نظر اسلام پیروز هستید.
شما باید این نهضت را حفظ کنید.
یه نفر به مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمت گزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند پیدا نمی کنید.
لمس کردند شکست خودشون را.
ولا حول ولا قوة الا بالله.
شما این که
با آغوش باز طرف شهادت می روید، پیروز هستید.
بنیان انقلاب اسلامی بر جوشش مردم بود و بنیانگذار اون برخواسته از متن مردم. در میان انقلاب‌های بزرگ تاریخ، فارغ از انگیزه‌های برخواسته از نهله‌های فکری و جریان‌های سیاسی و اجتماعی، همواره خواست عمومی مردم یکی از مهمترین عوامل رقم خوردن تحولات عظیم بوده. اما به راستی سهم جمهور از میان سیاست از نگاه امام خمینی چقدره؟ مردم چه نقشی در تحقق آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به جماران خوش آمدید. جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. جمهوریت و اسلامیت دو رکن اساسی توامان با هم در مسائل سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی ایران بودش. با مهمان برنامه قراره در مورد اندیشه های حضرت امام در مورد مردم سالاری و مردم داری به گفتگو بنشینم. مهمان من در جماران حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه هستند. آقای قنبریان خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
اصولا در مورد مردم سالاری چه در اندیشه حضرت امام و چه در عمل که مهمتر از به نظر من اندیشه است، یعنی عمل کردن به مردم سالاری و مردم داری، در عمل کرده حضرت امام نمود بهتری پیدا میکنه. یه مقدار میخوام در مورد اون صحبت بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوبه یه درک امام بزرگوار رو از مردم، به خود مردم، از یک انسان عارف و در این حال فقیه داشته باشیم که اصلا مردم رو چطوری تعریف میکنه. اقلا مردمی که به عهد اسلام در آمدن و در واقع بیعتی با اسلام و با مبانی اسلام کردن پیش امام چگونه است؟ من مجموعه اندیشه ایشون رو توی دو تا فراز خلاصه میکنم. یکی مردم رو مجلا و مظهر اراده حضرت حق میدونن، یعنی اراده خدای متعال از دست این مردم در میاد، و یکی هم مردم رو زبان خدای متعال میدونن، سخنگوی خدای متعال و لسان خدای متعال میدونن. به نظرم هر دو تاش رو هم از امیرالمومنین سلام الله علیه گرفتن که این در واقع مبناترین چیز برای مردم سالاری است که ما اول خود مردم رو تعریف کنیم. ببینید حضرت امیر در یه نامه 53 نهج البلاغه که معروف به نامه مالک اشتره و به سند معتبر پیش ما رسیده، در یه جایش می‌فرماید انما اماد الدین العامه من الامه، ستون دین جمهور مردمان. در ساحت فردی، زندگی فردی ما، عمود دین نمازه، اما در حیث اجتماعی ما اماد دین العامه من الامه، عامه یعنی همین جمهور، جمهور مردمان. در یک فراز دیگری از همین نامه می‌فرماید که انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السان عباده. تنها راه این که صلاحیت ها کشف بشه، صالحین کشف بشن، اون چیزی است که خدای متعال درباره صالحین بر زبان مردم جاری میکنه، یعنی زبان خدای متعال. حضرت امام هر دوتا رو برای ما معنا کرده. وقتی میفرماید میزان رأی ملت است، داره از این فرمایش حرف میزنه،
جایگاه والای مردم رو در اندیشه های سیاسی اسلامی داره اشاره میکنه.
یعنی اصله، چون ما اینها رو آریه از کسی نگرفتیم، ما اینها رو از غرب نگرفتیم، امام بزرگوار اینو از منتسکیو نگرفته، این رو از حق نهج البلاغه و قرآن فهمیده. یعنی وقتی میفرماید که تنها راه دلالت بر صالحین این زبان مردمه، زبان بندگان خداست، پس ترجمه میشه به این که میزان رأی ملت. اگه شما خواستید وکیلی انتخاب کنید، رئیس جمهوری انتخاب کنید، حتی رهبری انتخاب بکنید، اون چیزی که از اینجا در میاد. یه جمله خیلی زیبایی تو این زمینه دارن که در جلد 5 صحیفه امام هست که وقتی میگه هی به مردم رجوع بکنید، مردم تعیین کننده باشن، تعبیر خیلی عجیبی داره که سر همین فراز است. قهرن اشتباه در 30 میلیون جمعیت رخ نخواهد داد. یعنی 30 میلیون جمعیت که اون روز ایران بودن، اینا 30 میلیون که اشتباه نمی‌کنن، اگه فکرشون رو سر هم بگذارن و همشون بیان توی زمینه انتخابی بکنن. در اون قسمتی که اراده خدای متعال از اینجا رد میشه، یعنی اینها عمودهای این دینند و اراده خدای متعال از اینجا رد میشه و در واقع بروز اراده الهی میشن، یک جمله ای دارن ایشون که در جلد 15 صحیفه امامه در تعلیل مثل این ماجرا میفرماید: زیرا مردم و توده ها با حق موافقن، فطرتاً اگر از طاغوت ها رها شدن که امام بزرگوار به کمک ملت، ملت رو آزاد کردن دست طاغوت ها، وقتی از طاغوت ها آزاد میشن، از فرعون ها و از پهلوی ها آزاد میشن، وقتی که به اقتضای فطری خودشون موافق حقن، نمیخواد از این مردم بترسیم که آقا اینا بد انتخاب میکنن، اینها فلان جور انتخاب میکنن، نه، امام فرمان موافق ارادی حقن. در مقیاس بزرگ جهانی ایده امام این بود که حزب بزرگ مستضعفین رو تشکیل بدید، یعنی تمام مستضعفین عالم با هم جمع بشن علیه مستکبرین. اونجا همین تحلیل رو میارن، اون در جلد 9 صحیفه امامه: حزب مستضعفین که همان حزب الله هست موافق اراده حق تعالی است، یعنی اراده حضرت حق از اینجا میاد. خب اگر مردم در این بینش نه تنها مزاحمتی ندارن، بلکه اصلا شدنها و کنشهای الهی از ناحیه اراده مردمه، کشفها و اثباتها هم از زبان این مردمه، این اصلی ترین چیزیست که برای مردم سالاری ما نیاز داریم که پس میبینید سر مردم بسته میشه. غایت این نگاه به مردم چیه؟ یه ولی، یه مردمی که آمده نهضت انجام داده و از زیر طاغوت‌ها در آورده و مردم هم همچی شأنی پیدا کردن، یعنی به عهد الستی خودشون، به عهد فطری خودشون برگشتن و اینجور دارن حرکت میکنن. غایت این حرکت یکی شدن رهبر با مردمش. این یه درک فیلسوفانه یا عارفانه است که پشتوانه روایی و فقهی هم داره. امام به کرات میفرمود که من با شما یکی شدم. اصلا ما در قرآن شریف هم میگیم که مستضعفین همشون ائمه میشن، نجعلهم ائمه، همشون رو امام قرار میدیم، یعنی دیگه امام یک دونه آدم نیست بقیه مأموم او،
در کنار مردم.
آره، وقتی پیوند برقرار شد اصلا همه امامن، همه مأمومن، انگار خمینی تکثیر شده در همه اینها. و خوب هم میگفتن مردم کنار جمالانش میامدن، میگفتن روح منی خمینی، یعنی روح تک تک این ملت میشه این پیوند. اینجوری در یه جمله شریفی میگه که حضرت امام در پیام 12 فروردین 58 همین غایت رو بیان میکنه، میگه امروز روز حکومت الله است، روز امامت امت است، یعنی الان امت امام شدن. امت دیگه وقتی اراده حضرت حق مجراش اینجاست، وقتی لسان حضرت حق هستن، پس خودشون امامن. در جمله دیگه این میفرماد که تو دولت شهید رجایی بود سال 60، امروز ملت و دولتی در کار نیست، همه ملتن و همه دولتن. در یک جمله زیبای دیگری من اصرار دارم این جملات شریف امام رو هی بیشتر بخونیم، که در جلد 14 صحیفه امامه: خمینی دست یکایک شما مردم را میبوسد و به یکایک شما احترام میگذارد و یکایک شما را رهبر خیش میداند، که بارها گفتم من با شما یکی هستم، رهبری در کار نیست. پس اینم غایتش که ما اگر اون نگاه رو به مردم کردیم، این پیوند بین ولی و مردم در عهد فطری خودشون میانجام به این که همه رهبرن.
و اصولا این گونه اندیشه رو به صورت عملی هم اجرا میکردن.
بله، همینجور اجرا میکردن.
اگر اجازه بدی یه فاصله بگیریم تا بیایم ادامه بحث رو با هم دیگه داشته باشیم.
وقتی که نامه امام اومد در دورترین منطقه کشور، تمام مردم خوشحال شده بودن، شیرنی پخش کردن بین تمام اهالی. بنده علی بید مختاری، فرزند منوچهر، معلم بازنشسته، پدرم سالهای 60 و 61 در روستای معدن فیروزه به عنوان معلم بود و ما هم در این روستا ساکن شدیم با خانواده. در اون دوران در کتاب تعلیمات دینی مطلبی اومده بود که یکی از ائمه اطهار نامه‌ای به فرماندار یکی از مناطق می‌نویسه، امام محمد تقی علیه السلام، و ما هم گفتیم الان امام امت رهبری جامعه اسلامی رو داره، ما هم یک نامه‌ای به ایشون بنویسیم. یک دفعه به خودمون اومدیم، امام امت ایشونه که ما نمیتونیم نصیحت کنیم، خودمون پشیمون شدیم، از ایشون تقاضا کردیم که ایشون ما را هدایت کنن، نصیحتی کنن. متن نامه‌ای که دانش آموزان فرستاده بودن برای امام امت به این صورت بود: بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم پدر عزیز و مهربانمان حضرت امام خمینی، امیدواریم که سلام گرم ما را بپذیرید و وجودتان از هر گونه بیماری و ناراحتی دور باشد. ما میخواستیم همانطور که در کتاب تعلیمات دینی و اخلاق کلاس پنجم بود نامه‌ای به شما بنویسیم و مانند امام محمد تقی علیه السلام که فرماندار سیستان را نصیحت کرده بود، شما را هم نصیحت کنیم. اما متوجه شدیم که این کار اشتباه بزرگی است و گناه داره، چون شما خود شخصی بزرگ و با تقوا و پرهیزگاری و در برابر قدرت‌های شرق و غرب ایستادگی نموده‌اید و با قدرت‌های شیطانی در حال مبارزه هستید، در حالی که ما کودکانی هستیم که شاید حتی دست چپ و راستمون رو هم از یکدیگر تشخیص ندهیم. پس چگونه خود را راضی کنیم که شما را نصیحت نماییم؟ از این نظر فقط تصمیم گرفتیم که نامه‌ای برای شما بنویسیم و ضمن عرض سلامی گرم و با محبت از خداوند بزرگ بخواهیم و دعا کنیم که شما را در پناه خود در کلیه کارها موفق و پیروز نگه دارد و هرچه زودتر سربازان اسلام را بر نیروهای صدام و کافران بعثی پیروزی عطا فرماید. آمین یا رب العالمین. فکر نمی کردیم امام امت پاسخ ما دانش آموزان که در دورترین منطقه کشور داریم تحصیل میکنیم جواب بده. به همین خاطر وقتی که نامه امام امت باعث نه تنها خوشحالی ما بلکه تمام روستای معدن فیروزه شده بود و تمام مردم خوشحال شده بودند، شیرنی پخش کردن بین تمام اهالی. نامه‌ای که امام برای ما فرستاده بود متنش به این شکل بود: بسم الله الرحمن الرحیم. فرزندان عزیز خوبم، چه خوب بود که نصیحتی را که در نظر داشتید می نوشتید. ما همه محتاج به نصیحت هستیم و نصیحت شما عزیزان بی قرضانه و از روی صفای قلب است. اکنون به عنوان پدر پیری شما عزیزان را نصیحت می کنم که در تحصیل علم و فرا گرفتن دانش و اخلاق و کردار نیکو کوشا باشید که افراد متعهد و سودمندی برای اسلام بزرگ و میهن عزیزتان باشید. خداوند یار و نگهدارتان باشد. 4 اسفند 1360، روح الله الموسوی الخمینی.
یگانگی امام و همراهی ایشون با ملت ایران مهمترین بحثی بود که در قسمت اول در خدمت حجت الاسلام قنبریان مطرح شدش. جناب آقای قنبریان، جمع پذیری جمهوریت با اسلام، این دوتا معقوله‌ای که قبل از آغاز نهضت کمتر به اون پرداخته شده و حتی تجربه تاریخی ما نمیدونیم تو دنیا و نمیبینیم، شاهد اون نیستیم، این جمع پذیری این دو معقولیت چگونه در